آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بقایای پیکر رئیس جمهوری لهستان به ورشو بازگردانده شد. آیت الله خامنه‌ای دولت آمریکا را دولتی شریر خواند. رئیس دولت موقت قرقیزستان خواهان بازداشت رئیس جمهوری این کشور شد. یک شنبه شب شما به خیر. در ساعت 7 شب به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا رو باز میکنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده مجله شامگاهی که همکارانم بخشای مختلفش رو تهیه کردن. در 22 روز از فروردین ماه بازم با تعدادی مصاحبه و گزارش و تحلیل اینجا خواهیم بود که جزئیاتش رو بعد از خبرها میشنوید. فعلا با محمد زرقامی مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد؟
بله. یک روز پس از سانحه سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراهش، بقایای پیکر او توسط یک هواپیمای نظامی به ورشو بازگردانده شد. رئیس موقت دولت، نخست وزیر و سایر مقام‌های لهستانی همراه با برادر و دختر لخ کاچنسکی در زمان ورود و طی مراسم حمل تابوت او در فرودگاه نظامی ورشو حضور داشتند. همچنین ظهر امروز در لهستان مراسمی با 2 دقیقه سکوت به یاد جانباختگان سانحه هوایی روز گذشته برگزار شد. رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراه روز گذشته عزم شرکت در مراسم 70مین سالگرد کشتار بیش از 20,000 نظامی اسیر این کشور به دست ارتش شوروی سابق در جریان جنگ جهانی دوم بودند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در جمع فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی در واکنش به راهبرد جدید هسته‌ای ایالات متحده آمریکا، دولت آمریکا را دولتی شریر و غیر قابل اعتماد خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در آستانه امضای پیمان جدید خلع سلاح هسته‌ای مصوم به استارت 2 اعلام کرده بود که در پیکار با دیگر کشورها نباید از سلاح‌های اتمی استفاده کرد. او اما در ادامه کشورهایی از قبیل ایران و کره شمالی را که به گفته او معاهده‌های عدم گسترش سلاح‌های اتمی را نقض می‌کنند از این قاعده مستثنا دانست. اکنون رهبر جمهوری اسلامی ایران این موضوع را نوعی تهدید به حمله اتمی ارزیابی کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه تولید انبوه سامانه پدافند موشکی مرساد به بهره برداری رسید. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران درباره این سامانه گفته است که این یک سامانه پدافندی میانبرد است و قادر خواهد بود هواپیماهای مدرن را در ارتفاع پست و متوسط منهدم کند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره اجزای دیگر این سامانه افزوده است که رادارهای جستجو و تعقیب هدف، شبکه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، سکوهای پرتاب موشک‌های شاهین و مرکز کنترل و فرماندهی بخش‌های گوناگون آن را تشکیل می‌دهند. برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران برای تقویت سیستم موشکی خود در کنار برنامه هسته‌ای تهران از جمله موضوعاتی است که نگرانی غرب را برانگیخته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید دارد که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد. رئیس دولت موقت قرقیزستان میگوید این دولت در نظر دارد قربانبک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان را بازداشت و برای درگیری‌های خونین هفته گذشته در این کشور محاکمه کند. روزا اوتنبایوف در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است که قرار بازداشت برای قربانبک باقیف و همکارانش صادر شده است. خانم اوتنبایوف افزوده است که دولت او از زور علیه باقیوف استفاده نخواهد کرد، اما نمیتواند امنیت او را در مقابل کسانی که خواستار گرفتن انتقام از او هستند تامین کند. قربانبک باقیوف که به منطقه جلال آباد در جنوب آن کشور گریخته گفته است که او دستور تیراندازی به مردم را صادر نکرده است و از ریاست جمهوری استعفا نخواهد کرد. باقیوف افزوده است که هر گونه تلاش برای کشتن او قرقیزستان را در خون غرق خواهد کرد. و امروز یکشنبه پس از 24 سال در سودان انتخابات با شرکت چند حزب در حال برگزاری است. این در حالی است که برخی از احتمال تقلب در این انتخابات سخن به میان می‌آورند. انتخابات در سودان که از امروز به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت به انتخاب رئیس جمهور، مجمع ملی و رهبران محلی و شورایی می‌انجامد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که از حدود 21 سال پیش قدرت را در دست دارد با کنارگیری کاندیداهای احزاب اپوزیسیون 4 سال دیگر به ریاست جمهوری ادامه خواهد داد. آقای البشیر از سوی دادگاه کیفری بین المللی به جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور متهم شده است.
محمد زرقامی بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور میکرد و در ادامه مجله شامگاهی یک شنبه شب. لهستان عزادار است. یک روز از سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان گذشت. تحقیقات در مورد علت سقوط هواپیما همچنان ادامه دارد. روزنامه نگاران در بند. سلامت بعضی از خبرنگاران زندانی در ایران بعد از انتخابات در خطر است. عزت الله صحابی فعال سیاسی میگوید از برخورد با زندانیان بعد از انتخابات غمگین است و دختران و پسران جامعه را به جرم حق‌گویی زیر فشار گذاشتند. و در مجله زنان این هفته رادیو فردا صدای دیگر درباره مسائلی که زنان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، از جمله ممنوعیت حضور تیم ملی نوجوانان زنان ایران به مسابقات فوتبال سنگاپور به دلیل داشتن حجاب هم خواهیم شنید. اگه با ما همراه بمونید در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید. همطور که در خبرها شنیدید، یک روز بعد از سانحه سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراهش، بقایای پیکر اون توسط یک هواپیمای نظامی به ورشو بازگردانده شده. مراسم تشییع جنازه لخ کاچینسکی که روز شنبه در یک سانحه هوایی کشته شده با حضور مقامات بلندپایه لهستان در ورشو برگزار شد. در پی این حادثه در لهستان یک هفته و در روسیه یک روز عزای عمومی اعلام شد. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
باز هم سقوط یک هواپیمای دیگر و باز هم توپولوف. این بار قربانی رئیس جمهوری لهستان است. صدای ناقوس کلیساها در سرتاسر لهستان در سوگ 96 قربانی سقوط هواپیما و هزاران لهستانی که در صفهای گذاشتن گل، روشن کردن شمع و نوشتن تسلیت‌های خود در مقابل ساختمان ریاست جمهوری در ورشو، پایتخت لهستان، با چشم‌های گریان دور هم گرد آمدند. یکی از شرکت کنندگان در این تجمع عزاداری تأسف خود را از سهل‌انگاری خود رئیس جمهوری فقید چنین توصیف می‌کند.
Мисля о трагедії під нашого президента пана Качинського, який попевнив несамовідний.
من به سرنوشت تراژیک رئیس جمهورمون کاچینسکی زیاد فکر می‌کنم و به اشتباه بزرگی که مرتکب شد. اون سوار توپولوفی شد که یه بار دو سال پیش هم دچار مشکل شده بود و بعد به جای اینکه هواپیمای جدیدی برای دولت خریده بشه، همون هواپیما رو تعمیر کرد.
اتفاق شوک بزرگی برای کشور لهستان بود. شنبه در ساعت 10 صبح هواپیمای توپولوف TU-154 حامل لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان، ماریا همسرش، رئیس ستاد ارتش لهستان، رئیس بانک مرکزی، معاون وزیر امور خارجه، تعدادی از اعضای مجلس و تعدادی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و مورخان معروف و خانواده‌هایشان در حال فرود در فرودگاه شهر اسمولنسک در غرب روسیه به شاخ و برگ درختان برخورد کرد و در برخورد با زمین چند تکه شد. هیچ کس زنده نماند. مقامات بلندپایه لهستان برای شرکت در مراسم بزرگداشت 70مین سالگرد قتل عام 20,000 لهستانی در نزدیکی جنگل کاتین در غرب روسیه به دستور جوزف استالین در زمان جنگ جهانی دوم عازم شهر اسمولنسک بودند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، مقامات روسیه و لهستانی به طور مشترک در مورد علت این حادثه مشغول تحقیق هستند. نخست وزیر لهستان به همراه برادر دوقلو رئیس جمهوری کاچینسکی که خود پیشتر نخست وزیر لهستان بوده، به شهر اسمولنسک رفتند تا از نزدیک محل حادثه را ببینند و با همکاری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مورد علل این حادثه تحقیق کنند. پیش از این مقامات روسی اعلام کردند که علت سقوط هواپیما اشتباه خلبان در فرود هواپیمای توپولوف در مه غلیظ بوده است. وزیر راه ترابری روسیه گفته صداهای ضبط شده قبل از حادثه به آزمایشگاه ویژه برده شده و تحقیق بر روی آن با همکاری مقامات لهستانی آغاز شده است. در لهستان یک هفته عزای عمومی اعلام شده و همچنین در روسیه نیز روز دوشنبه روز عزای عمومی اعلام شده است. شرکت کننده دیگری در مراسم یادمان کشته شدگان تأثیر این حادثه بر آینده جامعه لهستان را این گونه توصیف می‌کند.
Ну то вже буде інший край, напевно.
مطمئنا لهستان از این به بعد کشور متفاوتی خواهد بود، شاید با تجربه غنی تر، شاید با توجه بیشتر به مسائل مهم. فکر کردم بهش سخته، ولی دوست دارم مردم هم چیزی از این تجربه یاد بگیرن، نه فقط سیاست مدارا.
و دیگری از آینده سیاسی کشورش این گونه میگوید.
Даємо, що однак наш прем'єр є на тілі розсудним чоловіком, що поставити все
на п'яну. Фекрам, нахус вазірмун به حد کافی قوی هستش که همه چیز رو حل و فصل کنه و همه چیز ادامه پیدا میکنه. البته سخت خواهد بود. مطمئنن سردرگمی های هم وجود خواهد داشت. ولی به نظر من در این حال ساختارها هم بازسازی میشن و همه چیز دوباره شروع به کار
میکنه.
به گزارش آسوشیتد پرس، روز یکشنبه اعضای کابینه دولت لهستان نشست اضطراری برگزار می‌کنند و تا انتخابات مجدد ریاست جمهوری رئیس پارلمان لهستان اداره کشور را بر عهده خواهد داشت. روز گذشته رهبران کشورهای جهان در پیام‌هایی مرگ لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان را تسلیت گفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز تأسف گفت مرگ لخ کاچینسکی و مقام‌های دیگر لهستان ضایعه گسترده‌ای برای هر دو کشور و همچنین جهان به شمار می‌رود. همچنین سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، پیمان ناتو، صدر اعظم آلمان، رؤسای جمهوری فرانسه، چک، گرجستان، افغانستان و نخست وزیران بریتانیا، ایتالیا و هلند همدردی خود را با مردم لهستان اعلام کردند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان از کشته شدن رئیس جمهوری لهستان در سانحه هوایی ابراز تأسف کرد و گفت برای مردم لهستان دعا می کند. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در گذشت رئیس جمهوری و جمعی از مقام‌های لهستان را تسلیت گفت و با ملت و دولت این کشور ابراز همدردی کرد.
تحقیقات در مورد علت سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان ادامه دارد. مانیا منصور نگاهی داشت به این موضوع.
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیچه جنوبی.
اگه عامل روسیه نبود این کار صدها سال هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و در ایران ده ها روزنامه‌نگار ایرانی همچنان زندانی اند. تعدادی از اونها به بیماری مبتلا هستند یا مبتلا شدند و نهادهای بین‌المللی نسبت به سلامت اونها ابراز نگرانی کردند. بیش از 100 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس ایرانی با نوشتن نامه خطاب به آیت الله عاملی لاریجانی از اون خواستند تا دستور بده همکارانشون آزاد بشند. آرش حسنی ها.
10 پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همچنان ده‌ها روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند و دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده این ماه‌ها که با سپردن وثایق بسیار سنگین به مرخصی آمده‌اند در وضعیت معلقی به سر می‌برند که نمی‌توان آنها را آزاد نامید و نمی‌توان آنها را در زمره بازداشت شده‌ها قرار داد. مجموعه وضعیت حاکم بر روزنامه‌نگاران ایران باعث شده تا بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در میان تمام کشورهای دنیا بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان لقب بگیرد. به گزارش سایت‌های خبری، بیش از 100 روزنامه‌نگار و وبنگار ایرانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی همکاران در بند خود شدند. این درخواست روزنامه‌نگاران مورد حمایت تعدادی از وکلای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران نیز قرار گرفته است. روزنامه‌نگاران در این نامه با اشاره کوتاه به شرایط امنیتی موجود که پس از انتخابات در ایران حاکم شده و همچنان ادامه دارد، از آیت الله عاملی لاریجانی به عنوان بالاترین مقام قضایی خواستند که هرچه سریع‌تر شرایط آزادی و بازگشت همکاران آنها را به کانون گرم خانواده و تحریریه رسانه‌ها فراهم کند. روزنامه‌نگاران و وبنگاران ایرانی در حال این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند که چند ماه پیش از این محمد جواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضاییه ایران که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز هست، در گفتگو با تلویزیون CNN تصریح کرده بود که
هیچ روزنامه‌نگاری به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری به زندان نیفتاده، اما اگر روزنامه‌نگاری بقیه رو به خشونت تحریک کرده، توسط دستگاه قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته.
اما به رغم این سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و پس از گذشت 10 ماه از برگزاری انتخابات و وقایع پس از آن، همچنان مسعود باستانی، عمادالدین باقی، عماد بهاور، علیرضا بهشتی شیرازی، محمد صادق جوادی حصار، محمد داوری، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، هنگامه شهیدی، نادر کریمی جونی، ابوالفضل آبدینی، مسعود لواسانی، جواد ماهزاده، مهدی محمودیان، یاسر معصومی، بدرالسادات مفیدی، علی ملیحی، احسان مهرابی، شیوا نظر آهاری و حسین نورانی نژاد ماهای گذشته را در زندان به سر بردند و در بلا تکلیفی قضایی و حقوقی پرونده های خود حتی از امکانات و شرایط زندانیان عادی نیز بهره ای نداشتند. بر اساس گزارش سایت های خبری، برخی از این روزنامه نگاران به دلیل تحمل شرایط سلول انفرادی وضعیت جسمانی نامناسبی دارند و به بیماری های گوناگونی مبتلا شده اند که سلامت آنها را تهدید می کند. نویسندگان این نامه همچنین با اشاره به مهر و موم شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در گرماگرم وقایع پس از انتخابات اتفاق افتاد، از رئیس قوه قضاییه ایران پرسیدند که آیا پلمب دفتر رسمی تنها انجمن صنفی مورد اعتماد روزنامه نگاران، زندانی بودن دبیر این انجمن و به زندان افتادن ده‌ها روزنامه نگار و وبنگار به این معنی تلقی نمی شود که جمهوری اسلامی ایران تحمل روزنامه نگاران و انتقادات علنی آنها را ندارد؟ روزنامه نگاران و وبنگاران امضا کننده این نامه انتقاد را بدیهی ترین حق خود خواندند و از رئیس قوه قضاییه خواستند تا روزنامه نگاران و همکاران بازداشت شده رسانه های ایرانی را آزاد کنند تا به وظیفه خود عمل کنند.
آرش حسنی ها در مورد نوشتن نامه 100 روزنامه نگار و وبلاگ نویس ایرانی خطاب به رئیس قوه قضاییه می گفت که خواستار آزادی همکاران در بندشون شدند. اما گزارش بعدی ما باز هم در همین زمینه هست. عزت الله صحابی، فعال سیاسی و یکی از کسانی که در سالهای نخستین انقلاب اسلامی در نهادهای همچون شورای انقلاب و خبرگان قانون اساسی عضویت داشت، میگه از شنیدن خبرهای مربوط به برخوردهای غیر اخلاقی با زندانیان رویدادهای اخیر بسیار غمگین شده و از اینکه در زمانه ای زندگی میکنه که به نام خدا و دین دختران و پسران این جامعه را به جرم حق‌گویی و حق‌خواهی زیر شدیدترین فشارهای جسمی و روحی قرار میدهند شرمنده است. همکارم حسن جعفری نگاهی داره به نامه عزت الله صحابی.
نمیدانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ قدرت دو روزه دنیا اینطور قید هر گونه اخلاق و مذهب را زدند. این بخشی از نامه سرگشاده است که عزت الله صحابی منتشر کرده است. عزت الله صحابی اکنون رهبری گروه فعالان ملی مذهبی را بر عهده دارد، اما یکی از کسانی است که در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در زمره هیئت حاکمه بود و علاوه بر عضویت در شورای انقلاب، در اولی مجلس خبرگان که مسئول تدوین قانون اساسی بود نیز حضور داشت. عزت الله صحابی در نامه تازه انتشار یافته خود می نویسد، نقل قول: برای بنده که فضای بازجویی و زندان در حاکمیت قبل و بعد از انقلاب را تجربه کردم، انقلابی که به سهم خود نقش ناچیزی در آن داشتم، بسیار غمبار است که از آن کنم برخوردهای غیر اخلاقی با زندانیان و تهدید جان و سلامت آنان با تبعید کردنشان میان برخی متهمان به قتل و آدمکشی و زیر اعدام و یا اعمال فشار و فحاشی به زنان و آوردن فشار بر برخی از آنان برای اعترافات شرم‌آور و نظایر آن در رژیم قبل نیز کم سابقه یا بی سابقه بوده است. پایان نقل قول. عزت الله صحابی که اینک 80 سال دارد، در دولت موقت مهدی بازرگان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود و پس از آن نیز به اولین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت. نامه اخیر آقای صحابی، درد این دختران و پسرانم را به کجا ببرم، عنوان دارد و نویسنده انگیزه‌اش را از انتشار آن چنین توضیح می‌دهد: تحمل حوادث و دردهایی که در این 9 ماهه بر این سرزمین و فرزندانش رفته است، برای من در این سنین آخر عمر بسی سخت و ناگوار بوده است. آقای صحابی با اشاره به بازجویی‌های مکرر از زندانیان زن مانند بدر السادات مفیدی، هنگامه شهیدی و شیوا نظر آهاری و توهین و افترا به آنان برای شکستن روحیه‌شان نوشته است، این برخوردها تا آن حد بوده است که برخی از این بانوان از خدا طلب مرگ کردند. بدر السادات مفیدی دبیر انجمن صنفی مطبوعات است که یک روز بعد از عاشورا بازداشت شد و همچنان در زندان اوین به سر می برد. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان است که مشاور امور بانوان در ستاد مهدی کروبی بود. او حدود 2 هفته پس از انتخابات بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شده است. شیوا نظر آهاری فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر نیز برای تشییع جنازه آیت الله منتظری رهسپار قم بود که برای 2مین بار در سال گذشته بازداشت شد و همکنون در اوین زندانی است. عزت الله صحابی همچنین در نامه خود با اشاره به نام چند تن دیگر از زندانیان می نویسد، نقل قول: در هفته های اخیر مکرر می شنوم که فرزندان دیگرم همچون احمد زیدآبادی، منصور اوسانلو و مسعود باستانی که مسلم است زندانیان عقیدتی، سیاسی و صنفی هستند، برخلاف همه عرفهای اخلاقی و قانونی مبتنی بر طبقه بندی زندانیان به زندانهای دیگری مملو از مجرمانی با جرایم سنگین جنایی که البته خود قربانیان همین جامعه و همین حاکمیت هستند تبعید شدند، دچار چه فشارها و شداید هدایت شده‌ای هستند و بعضن جان و سلامت جسمی و روحیشان در خطر افتاده است. پایان نقل قول. آقای صحابی در قسمت دیگری از نامش از اینکه دروغ سنت غالب زمان شده اظهار تأسف می‌کند و می‌نویسد که توان ملی به سان قالبی یخ در دست دولتی بی‌کفایت به سرعت در حال ذوب شدن است.
حسن جعفری نگاهی داشت به نامه عزت الله صحابی در مورد زندانیان نارامی های اخیر در ایران. ساعت 19:21 به وقت ایران هست و ما میخواییم صدای چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم که روی پیغامگیر ما پیام گذاشتند.
پیامی دارم برای زندانیان سیاسی ایران که جوانان غیور و شجاع، شما چشم و چراغ مردم ایران هستید و ما قدر و ارزش شما را می دانیم و قلب ما به خاطر شما می تپد.
خواستم از آقای احمدی نژاد خواهش کنم با این 1 میلیارد و پولایی که از بودجه دولت مونده لطف کنن یه نفری رو استخدام کنن که به ایشون یاد بدن چجوری پای تریبون دولت صحبت کنن. تو واقعا ما آبرومون میره به عنوان یه ایرانی وقتی میبینیم ایشون در مورد رئیس جمهور یه کشور دیگه چجوری صحبت میکنن. اینا آداب سیاسی بهش میگن، حداقل ما اینو میفهمیم. نمیدونم چطور ایشون هنوز بلد نیستن که چطوری باید در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر کنن. خیلی ممنون، خداحافظ.
خواستم بگم اول اینقدر سانسور خبری نداشته باشید. جواب دندون شکن و قاطع آقای دکتر احمدی نژاد رو خطاب به اون آقای اباما که گفته بود ایران و کره شمالی از بمب‌هاتون در امان نیستن، این جوابشو چرا پخش نمی‌کنین؟ جرأت داشته باشین. میدونم که این صدا رو پخش نمی‌کنین، ولی ما همه که اکثریت قریب به اتفاق شاید 96-97% باشیم مطیع امر رهبرمونیم، عملم نشون میدیم. تظاهرات 23 بهمن اگر ندیدیم ببینیم، روز خود ندیدیم ببینیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
دو گزارش دیگه داریم تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا، یک گزارش هنری، یک گزارش ورزشی و البته مجله زنان رادیو فردا هم در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش میشه. کیومرث ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون روز شنبه 21 فروردین ماه در سن 74 سالگی بعد از طی یک دوره طولانی بیماری در اثر ایست قلبی در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. مانیا منصور نگاهی داره به زندگی و کارنامه هنری این بازیگر.
کیومرث ملک مطیعی متولد شهر بندرانزلی، بازی در تئاتر را از سال 1330 در رش آغاز کرد. او از سال 1350 فعالیت‌های سینمایی خود را با بازی در فیلم یک چمدان سکس ساخته محمد متوسلانی آغاز کرد. کیومرث ملک مطیعی ظهر روز شنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت.
آره بابا، هر ستاییمون. حالا طرف کی بود؟
از اون گردن بگیرهای اسم رسمدار قاسم خانی، کلی هم نفر و اسلحه داشت اون طرف های جنوب.
از عمده نمایش های او میتوان از خانه چالی، زیر گذره لوتی صالح، مهراب و از فیلم های تلویزیونی او میتوان به تلخ و شیرین، زیر آسمان شهر، تعطیلات نوروزی، فردا روز دیگریست و فیلم های سینمایی چون کلاغ، ساخته بهرام بیضایی، سایه های بلند باد، ساخته بهمن فرمانارا، میراث من جنون، ساخته مهدی فخیمزاده، برنج خونین، کاری از امیر قویدل، بازجوی یک جنایت به کارگردانی محمد علی سجادی، مردی که زیاد می دانست به کارگردانی یدالله صمدی، دیدار ساخته محمد رضا هنرمند و الو الو من جوجو هم ساخته مرضیه برومند اشاره کرد. بازی کیومرث ملک مطیع در سالهای اخیر در سریالی به نام زیر آسمان شهر در نقش غلام از معروفترین نقش آفرینی های او بوده است.
راستی داره میره ابرقو. میگم آقا خشایار، آدمی که اینجور زرنگی بکنه حق شکی همه را رو بره دست از پاد راستن برگرده.
یعنی تو ببند خیلی کلی سطح رو هوا بزارت هم این کشی صد ساله که
چه احساس رئیسی به دست داده کج کله.
کیومرث ملک مطیع نویسندگی و کارگردانی نمایش‌هایی مثل دختر چوپان، خانواده نمونه و ویلای پرماجرا را هم در کارنامه خود دارد. او در مجموع در بیش از 50 فیلم و سریال تلویزیونی به نقش آفرینی پرداخت. به گزارش خبرگزاری دانشان ایران ایسنا، انجمن بازیگران سینما ایران طی انتشار بیانیه‌ای در گذشته کیومرث ملک مطیع را تسریعت گفته است. در این بیانیه آمده کیومرث ملک مطیع بازیگر دوست داشتنی هم از میان ما رفت. سینمای کشورمان امسال بهاری اندوهبار را آغاز کرده است. با تأسف و تعلم بسیار در پی از دست دادن رضا کرم رضایی و محمود بنفشه‌خواه، هنرمند پیشکسوت و قدیمی سینما کیومرث ملک مطیع هم پس از طی دوران سخت بیماری از میان ما رفت. پایان نقل قول. هفته گذشته رضا کرم رضایی، چهره آشنای هنر نمایش و سینما ایران، در 73 سالگی درگذشت. آقای کرم رضایی متولد کرمانشاه بود و از مدت‌ها پیش در بستر بیماری به سر می‌برد. اون شنبه 14 فروردین ماه در پی بستری شدن در بیمارستان مهر درگذشت. پیکر کیومرث ملک مطیع، این بازیگر قدیمی و دوست داشتنی سینما، تئاتر و تلویزیون، سه‌شنبه 24 فروردین ماه از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع می‌شود.
مانیا منصور نگاهی داشت به زندگی و کارنامه هنری کیومرث ملک مطیع، بازیگر قدیمی سینما و تئاتر که روز گذشته درگذشت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و گزارش ورزشی امشب، افشین قطبی تا پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میمونه و ناصر حجازی از فصل آینده به دنیای مربیگری باز میگرده. فریبرز غریب و جزئیات بیشتر.
پرونده استخدام سرمربی خارجی برای تیم ملی فوتبال ایران مختومه شد و افشین قطبی تا پایان جام ملت‌های آسیا 2011 سرمربی این تیم باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تصمیم در پی جلسه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران و افشین قطبی روز گذشته اتخاذ شد. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران پیش از این خبر مذاکره با فاتح تریم ترکیه‌ای و استفند گوران اریکسون سوئدی را تایید کرده بود. ناصر حجازی پیشکسوت فوتبال ایران از فصل آینده به دنیای مربیگری باز می‌گردد. حجازی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن اعلام این مطلب گفته است که آخرین مرحله درمانی بیماری خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و میتواند از خانه خارج شود. تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی بر رئال مادرید فاتح بازی بزرگ فوتبال باشگاهی اسپانیا شد. در این دیدار که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران انجام شد، بارسا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شاهکار کرد و با 2 میزبانش کهکشانی‌های مادریدی را شکست داد. بارسلونا با کسب 3 شیرین این بازی که به اندازه قهرمانی ارزش داشت 80 شد و به تنهایی در صدر جدول رده بندی ایستاد. رئال مادرید با 77 تیم دوم است. در اولین روز رقابت‌های تکواندوی بین‌المللی بلژیک که از دیروز در حومه شهر بروکسل آغاز شد، یک تکواندوکای ایرانی از مقابله با ورزشکار اسرائیلی خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن اول این مسابقات میثم باقری نماینده وزن اول تیم ایران حریفانی از بلاروس، انگلیس، آرژانتین و بلژیک را شکست داد و به دور نیمه نهایی رسید. وی در این دور از مبارزه با تکواندوکار اسرائیلی خودداری و به مدال برنز بسنده کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. ساعت به 19:30 دقیقه نزدیک میشه. تا چند ثانیه دیگه سراغ خبرها میریم و بعد از اون هم مجله زنان رادیو فردا رو میشنویم. با ما همراه باشید. رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. با بهروز کارونی خواهیم بود که مروری خط داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و بعد از اون مجله صدای دیگر رو میشنویم که صدای زنان رادیو فرداست.
عصرتون بخیر شنوندگان گرامی. یک روز پس از سانحه سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراهش، بقایای پیکر وی توسط یک هواپیمای نظامی به ورشو بازگردانده شد. رئیس موقت دولت، نخست وزیر و سایر مقام‌های لهستانی همراه با برادر و دختر لخ کاچینسکی در زمان فرود و طی مراسم حمل تابوت او در فرودگاه نظامی ورشو حاضر بودند. همچنین ظهر امروز در لهستان مراسمی با 2 دقیقه سکوت به یاد جانباختگان سانحه هوایی روز گذشته برگزار شد. رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراه روز گذشته عازم شرکت در مراسم 72 سالگرد کشتار بیش از 20,000 نظامی اسیر این کشور به دست ارتش شوروی سابق در جنگ جهانی دوم بودند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی در واکنش به راهبرد جدید هسته‌ای ایالات متحده دولت آمریکا را دولتی شریر و غیر قابل اعتماد خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در آستانه امضای پیمان جدید خلسلای هسته‌ای موسوم به استارت 2 اعلام کرده بود که در پیکار با دیگر کشورها نباید از سلاح‌های اتمی استفاده کرد. او اما در ادامه کشورهایی از قبیل ایران و کره شمالی را که به گفته او معاهده‌های عدم گسترش سلاح‌های اتمی را نقض می‌کنند از این قاعده مستثنا دانست. اکنون رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را نوعی تهدید به حمله اتمی ارزیابی کرده است. ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. در این نامه که در برخی از وبسایت‌های اینترنتی منتشر شده، با اشاره به موج جدید توقیف نشریات و فیلتر شدن وبسایت‌های متعدد آمده است که برخی از روزنامه‌نگاران در دادگاه‌های انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و بعضاً حتی بدون وکیل محاکمه و محکوم شدند. این نامه می‌افزاید بسیاری از روزنامه‌نگاران هنوز ماه‌هاست که بلا تکلیف در بازداشت موقت به سر می‌برند و گروهی از آنان نیز با سپردن وثیقه‌های سنگین به طور موقت از زندان خارج شدند. امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به پلمپ شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و بازداشت و بلا تکلیفی بدر سادات مفیدی دبیر این انجمن گفتند که انتقاد بدیهی ترین حق روزنامه‌نگار است و در پایان خواستار آزادی و بازگشت روزنامه‌نگاران به تحریری‌ها شدند. و بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز یکشنبه تولید انبوه سامانه پدافند موشکی مرساد به بهره‌برداری رسید. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی درباره این سامانه گفت که این یک سامانه پدافندی میانبرد است و قادر خواهد بود هواپیماهای مدرن را در ارتفاع پایین و متوسط منهدم کند. وزیر دفاع همچنین درباره اجزای دیگر این سامانه افزود: رادارهای جستجو و تعقیب هدف، شبکه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، سکوهای پرتاب موشک‌های شاهین و مرکز کنترل و فرماندهی بخش‌های مختلف آن را تشکیل می‌دهند.
بهروز کارانی بود مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. ما در ادامه مجله شامگاهی ما مجله زنان صدای دیگر مثل همه یک شنبه شب ها از رادیو فردا پخش میشه. موسیقی
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در صفحه دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. بار دیگر زنان ایرانی و بار دیگر جایزه ای از صلح. بهاره هدایت، مسئول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، فعال مسائل زنان، زنی که اکنون بیش از 100 روز است که آن سوی دیوارهای بلند اوین روزگار می‌گذراند، نامزد دریافت جایزه دانشجویی صلح اتحادیه سراسری دانشجویان اتحادیه اروپا در سال 2010 شده است. اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا اعلام کرده است که وضعیت دانشجویان ایرانی را مد نظر دارد و بارها برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با فعالیت‌های دانشجویی را محکوم کرده است. این اتحادیه در بیانیه خود تاکید کرده که خانم هدایت با وجود فشارهای وارد در زندان و تحمل سلول انفرادی تاکنون از مبارزه دست بر نداشته است. بهاره هدایت در پیام ویدئویی که در آذر ماه گذشته تنها چند روز پیش از بازداشتش برای یک کنفرانس دانشجویی در کشور هلند فرستاده بود، گفته بود:
من بسیار علاقمند بودم که در جمع شما حضور یابم، اما در کشوری که گفتگو با رسانه‌های خارجی یا حتی دریافت ایمیل از خارج کشور میتواند تبعات سنگینی داشته باشد، خروج احتمالی من میتوانست موجب دستگیری هم به جرم جاسوسی و ارتباط با بیگانگان متلقی شود. دوستان من، دوستانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنید، صدای من را از ایران میشنوید، کشوری که در آن رئیس جمهورش وقتی مهمان خبرنگارا میشود از دروغگویی ابایی ندارد و حتی ایران را آزادترین کشور جهان می شمارد و با وجود استبداد سیاسی و تنگسیختگی اقتصادی در داخل کشورش ادعای مدیریت جهان را در سرمی پرورد. من ایرانیم، کشوری با تمدنی 3000 ساله که 100 سال از برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تلاش می کند. در این سالها دو بار انقلاب کرده ولی هنوز به خواسته های تاریخی خود دست نیافته است. در کشور من نقش جنبش دانشجویی برای دستیابی به این خواسته های تاریخی که همان آزادی و عدالت است بسیار مهم تلقی می شود، چون ارکان جامعه مدنی مثل احزاب، انجیو ها، رسانه ها و روزنامه های مستقل و آزاد یا وجود ندارند و یا به شدت تحت فشارند.
با گذشته بیش از 100 روز از بازداشت بهاره هدایت، مسئول کمیته زنان دفتر تحکیم وحدت هنوز هیچ خبری از آزادی اون نیست. امینه احمدیان، همسر بهاره هدایت، در مورد آخرین ملاقات خود با همسرش میگوید:
تو این خود بیش از 100 روزی که الان از بازداشتشون میگذره، تا سه بار من تونستم با ایشون ملاقات داشته باشم، که البته یه بارش توی موقعی بود که توی بند 209 نگهداری میشدن، از عید که اومدن توی بند عمومی بند نسوان دوباره میشون اونجا تونستم ملاقات کنم.
وضعیت روحیشون چطور هستش؟ البته با توجه به شناختی که ازشون داریم قاعدتا نباید روحیشون از دست داده باشن.
بله، خوشبختانه روحیه قویه دارن، حتی به خانواده‌شون ایشون روحیه میدن وقتی که توی ملاقات ها که با هم داریم، ولی خب توی نسوان به خاطر مشکلاتی هست، توی بند نسوان که زندانیا تفکیک نشدن اونجا با جرمای مختلف هم نگهداری میشن، وضعیت بهداشتی و امکانات زندان خب خیلی محدود و کمه اونجا، از جمله تفکیک تغذیهشون، بحث بهداشتشون، بحث نظافت، حمام، تلفنایی که دارن اونجا محدوده. خب این محدودیت ها هست، منتها علی رغم ایشون روحیه خوبی دارن زنده.
و آیا احمدیان، وضعیت پرونده خانم هدایت در چه مرحله ای هستش؟ آیا اصلا پرونده مشخصی براشون تشکیل شده؟ آیا تفهیم اتهام صورت گرفته؟
بله، خب گردش پرونده ایشون توی اسفند تموم شد و از روز اول عید که بعد از 81 روز از بند 209 منتقل شدن به بند عمومی، ولی خب علارغم اینکه دادستان ما گفته بود که پروندهشون به دادگاه میره قبل از عید و مراجعاتی که ما داشتیم تا بعد از عید پرونده هنوز به دادگاه انقلاب ارجاع نشده بود. در آخرین مراجعه که به دادگاه انقلاب داشتیم چند روز پیش، پرونده ایشون به شعبه 28 دادگاه انقلاب قاضی مقیسه ارجاع داده شده، ولی خب هنوز ثبت نشده تا روزی که ما مراجعه کرده بودیم، ولی خب ظاهرا قراره این چند روز ثبت بشه و بتونه که وکیل اگه بتونه این پرونده رو رجوع کنه و وکالت رو ثبت کنه. اتهاماتی هم که به ایشون تفهیم شده طیف متنوع و خیلی زیادی هست، از جمله توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری، تشویش اطفان عمومی، سیاه‌نمایی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات و برگزاری تجمعات، ولی خب هنوز وکیل نتونسته پرونده رو بخونه و این اتهامایی که صرفا بازپرس پرونده توی گردش کار آخر به ایشون تفهیم اتهام کرده.
اما آقای احمدیان علی‌رغم اینکه ایشون با 16 مورد اتهامی در دادگاه‌های ایران روبرو هستند، گویا 45 اتحادیه دانشجویی از 37 کشور جهان ایشون رو برای دریافت جایزه دانشجویی صلح از طرف اتحادیه سراسری دانشجویان اتحادیه اروپا در سال 2010 کاندید کردن. آیا خود خانم هدایت هم میدونن که برای دریافت این جایزه کاندید شدن؟
ببینید خب ما خودمونم این خبر دو روز پیش توی سایت دیدیم و هنوز بعد از اون ملاقاتی با ایشون نداشتیم و تماس نداشتیم که بتونیم این خبر رو بهش بدیم. خب ولی خب در اولین تماس ملاقاتی با ایشون حتما این خبر رو بهشون میدیم و طبیعتاً بالاخره مایه دلگرمی و امید و بهتر شدن روحیه ایشون خواهد شد.
و آقای احمدیان گویا پیش از این هم ایشون به 2 سال حبس محکوم شده بودند که به مدت 2 سال تعلیق در اومده بود.
این دفعه پنجمشه که بازداشت میشه. اولین پروندهشون با فعالین زنان که در سال 85 تجمع 22 خرداد که در میدان هفته تیر برگزار شده بود علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی ایران ایشون بازداشت شدن سال 85 و بعد از آزادی در بالاخره در دادگاه تجدید نظر 2 سال حبس تعزیری برای ایشون حکمش صادر شد که به مدت 5 سال به تعلیق در اومد. خب طبیعتاً تا الان 5 سال تموم نشده و احتمال این که حالا این حکم بخوان اجرایی کنن هست. یه پرونده بعدی ایشون سال 86 بود که در سال 18 تیر سال 86 که دستگیر شدن به همراه سایر اعضای دفتر تحکیم وحدت. سال 87 هم 23 تیر سال 87 باتشون بازداشت شدن و سال تحویل پارسال هم که برای همدردی به همدردی خانواده ها و دانشجویان دربندی که تو زندان اوین بودن به زندان اوین مراجعه کردن توی تجمع آرام که اونجا متأسفانه بازداشت شدن و پرونده واسه ایشون تشکیل شده که غیر از پرونده سال 85 چون که حکم قطعی براشون صادر شده بقیه پرونده ها هنوز حکمی صادر نشده و پرونده ها کماکان در جریان هست.
نامزدی برای دریافت جایزه صلح دانشجویی شاید کمترین قوت قلب برای بهاره هدایت باشد. او در بخش دیگری از پیام خود برای دانشجویان هلندی گفته بود:
دوستان محترم، در ماه ژوئن گذشته در کشور ما انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این انتخابات چیزی شبیه یک کودتا از جانب دولت و نیروهای مستقر انجام گرفت. میلیون ها نفر از جنبش سبز مردم ایران در اعتراض به نتایج این انتخابات به راهپیمایی سکوت دست زدند. اما نظامیان و شبه نظامیان مردم سبز پوش را در خیابان ها به رگبار بستند و آنهایی را که دستگیر کرده بودند مجبور کردند بر علیه خودشان اعتراف کنند. در زندان کهنزک آنقدر جوان ها را کتک زدند که تعدادی از آنها از جمله چند دانشجو زیر این شکنجه ها کشته شدند. ما معتقدیم همان گونه که نقص فاحش حقوق بشر و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب به حق مورد اعتراض کلیه آزادیخواهان در جهان قرار گرفت، شکنجه و بدرفتاری با مردم ایران در زندان کهنزک نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که در واقع ابعاد جنایتهای صورت گرفته در کهنزک چیزی کمتر از گوانتانامو و ابوغریب نداشته است. در اینجا تجمع اعتراضی یعنی کتک خوردن، یعنی بازداشت، یعنی مورد توهین قرار گرفتن، یعنی شکنجه برای گرفتن اعترافات غیر واقعی و دروغ، یعنی سجن انفرادی، یعنی محروم شدن از ادامه تحصیل، یعنی ممنوع خروج شدن از کشور، یعنی متهم شدن به تبلیغ علیه نظام و اقدام بر علیه امنیت ملی، یعنی زندانی شدن به مدت 3 سال، 4 سال، 5 سال.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریف صورت این زن، به خدا همه یه تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه، این یه شعر نیستیم یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم یه فریاد تو بمبه است، این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره، تو که شاد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه، تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت، آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره.
اونطور که در خبرهای هفته گذشته اومده بود، برای نخستین بار 4 فضانورد زن در ایستگاه بین‌المللی فضایی زمین را دور خواهند زند. اما به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از حضور 4 زن در ایستگاه فضایی بین‌المللی باشه، کشوری که این زنان از اونجا به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدن و فرهنگ و سنت‌های اون کشور هاست که خبرساز شده. در میان این چهار زن یک فضانورد زن ژاپنی هم حضور داره که به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از حضور اون در ایستگاه فضایی بین‌المللی کاریه که همسر اون بر روی زمین داره انجام میده. سفر این زن فضانورد ژاپنی تونسته نقش سنتی زن و مرد رو در خانواده‌های ژاپن به چالش بکشه. همکارم شیوا اخوان در استدیو ماست. شیما، داستان این خانم فضانورد ژاپنی رو برای ما تعریف می‌کنی؟
خب همونجوری که من داشتم توی اخبارهای یاهو می‌خوندم، خانم ناوکو یامازاکی همیشه آرزو داشته که فضانورد باشه و در رشته هوا و فضا تحصیل کرده و همسرش هم در همون رشته تحصیل کرده. و زمانی که انتخاب میشه برای اینکه به این سفر فضایی بره، در سال 2003 کلاس‌ها و دوره‌هایی رو باید می‌دیده که به خاطر اون در بیشتر مواقع ژاپن رو ترک می‌کرده و در ایالات متحده تحصیل می‌کرده و آموزش می‌دیده، که همین چیزها باعث میشه که همسرش که اون هم در برج مراقبت یک سازمان فضایی در ژاپن کار می‌کرده، به خاطر همسرش و به خاطر بچه 7 ساله‌شون کارش رو ول کنه و پیش همسرش بره در ایالات متحده و به عنوان خانه‌دار در اونجا مشغول بشه تا خانومش بتونه تمام تعلیمات لازم رو و دوره‌های لازم رو ببینه.
خب شما، به نظر میرسه که این اتفاق خیلی عجیب و غریب و کار محیل العقولی نیست، اینکه توی اون نقش‌هایی که زن و مرد در یک خانواده به عهده میگیرن گاهی جای نقش‌های سنتی عوض بشه و پدری که حالا همیشه مسئولیت نانآوری خونه رو داشته این بار بخواد مسئولیت مراقبت و نگهداری از فرزند رو که به نظر من پایاپای با بحث نانآوری هست رو به عهده بگیره. چه بخشی از این داستان اینقدر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته؟
برای من خیلی جالب بود که همه جا اشاره کردن که شوهر این خانم کارش رو ول کرده و عکس‌هایی از این آقا چاپ شده در خونه در حالی که داره آشپزی میکنه، بچه داری میکنه و حتی در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ژاپن داشتن خودشون گفته بودن که همین کلاس‌های فشرده و همین جابجایی نقش‌ها به یه جایی رسیده بود که داشتن تصمیم می‌گرفتن این زوج که از همدیگه جدا بشن و تمام تصویرها و فیلم‌های این آقا زمانی که داشته کار خونه می‌کرده در تلویزیون ژاپن پخش شده و من فکر نمی‌کنم از این خانومی که داشته این دوره‌ها رو می‌دیده اینقدر تصویر پخش کرده باشن در تلویزیون ژاپن که از این مرد، که البته خب با توجه به فرهنگ ژاپن حتما براشون عجیبه، چون خود همسر این خانم هم میگه که در فرهنگ ما این قابل قبول نیست که زن در بیرون کار کنه و مرد در داخل خونه و من میخوام اولین کسی باشم در ژاپن که این فرهنگ و این نگرش رو از بین ببرم.
اونطوری که من هم توی خبرهای مرتبط با این ماجرا خوندم، در ژاپن مردها نانآور خونه هستن و بیشتر از 3/4 زنان ژاپنی بعد از بچه دار شدن کار خودشون رو رها میکنن و فقط بعضی از اونها به سر کار برمیگردن و بقیه ترجیح میدن که مراقبت از بچه‌ها رو به عهده داشته باشن.
ولی به نظر میرسه که در ژاپن هم داره این وضعیت تا حدی تغییر میکنه، به خاطر اینکه در رسانه‌های ژاپنی از این خانم تحت عنوان مادر فضانورد یاد شده بود و این خانم در عین حالی که یک فضانورد خیلی قابلیه و دومین زن ژاپنیه که به فضا میره و یکی از ماهرترین افراد در تکان دادن رباتیه که قراره یک سری وسایل رو روی این ایستگاه فضایی نصب کنه، خودش به این نام اعتراض کرده و گفته با به کار بردن عنوان مادر فضانورد زحمتی رو که همسرم در خونه داره میکشه رو زیر سوال میبرین. و این خیلی جالبه که خودش مسئولیت مادری رو دشوارتر از مسئولیت خودش به عنوان یک زن فضانورد میدونه.
فکر میکنم 2 یا 3 سال قبل بود که خانم انوشه انصاری رو به عنوان اولین زن فضانورد ایرانی داشتیم، به ایستگاه بین‌المللی فضایی رفته بود و هرچند که در واقع ایشون نه به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های تخصصی خودشون این کار رو کردن، به دلیل سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای که پرداخت کرده بودن تونستن برن ایستگاه بین‌المللی فضایی، اما فضای خانواده و حمایت خانواده از ایشون طوری بود که هیچ وقت کار به ورود دوربین‌ها به حریم شخصی و آشپزخونه و لباس شستن و اینها کشیده نشد.
با اینکه انوشه انصاری در اصل فضانورد نبود و به عنوان مسافر داشت میرفت و خیلی بیشتر میتونستن وارد زندگی خصوصی این خانم بشن و ببینن شوهرش چه کار است، خودش چه کار است.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم تایلند را جایگزین تیم فوتبال دختران ایران برای شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان کرد. فیفا تیم دختران ایران را به خاطر داشتن حجاب اسلامی از شرکت در این مسابقات محروم کرد. در همین حال کمیته بین‌المللی المپیک هم از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای حذف تیم نوجوانان دختران ایران دفاع کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه‌ای تصمیم فیفا را منطبق با مقررات مسابقات اعلام کرده که کمیته المپیک ایران نیز از آن آگاه است. مقررات فیفا بازیکنان را از پوشیدن یا حمل نمادهای مذهبی یا سیاسی در زمین مسابقات منع می‌کند. ایران از تصمیم فیفا به کمیته بین‌المللی المپیک شکایت کرده بود. قرار بود این تیم به عنوان نماینده آسیا در مسابقات المپیک نوجوانان 2010 در سنگاپور از 21 مرداد تا 3 شهریور ماه شرکت کند و به این ترتیب دختران ایرانی از حضور در مسابقات المپیک جا موندن. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی در آلمان پشت خط تلفن ما هستن. آیه رستم‌پور، برای ما میگید که ماجرا از کجا آغاز میشه؟ فیفا از چه زمانی در مورد بحث حجاب بازیکنان فوتبال اظهار نظر کرده؟
ماجرا از این قراره که حدود 5 قبل فدراسیون جهانی فوتبال رسما از کشورهای عضو میخواد که در صورت حضور در رقابت‌های نوجوانان بایستی که بدون حجاب اسلامی و شعارهای مذهبی این کار صورت بگیره و به طور کلی فیفا که معتبرترین فدراسیون ورزشی در دنیاست و رشته ورزش فوتبال هم مرجعیت داره نسبت به تمام رشته‌های ورزشی، اصولا وقتی که فیفا میخواد یک قانون رو به صورت کلی به تصویب برسونه از رده‌های سنی پایه شروع میکنه، حالا چه قوانین داخل میدون باشه چه قوانین جانبی از جمله همین مسئله‌ای که داریم دربارش صحبت میکنیم، و بلافاصله اون رو تعمیم میده به رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان و میدونید که سایر رشته‌های ورزشی هم میان تبعیت میکنن. در واقع این نگرانی برای مقامات ورزشی ایران هست که نکنه این اقدام فیفا رفته رفته از جانب سایر رشته‌های ورزشی هم در واقع اعمال بشه و این کارو فوق‌العاده سخت میکنه برای ورزش جمهوری اسلامی ایران.
آیه رستم‌پور، آیا این اولین بار بود که زنان فوتبالیست ایرانی به مسابقات بین‌المللی راه پیدا می‌کردند؟
فوتبال زنان ایران فعالیت‌های بین‌المللیش در حد حضور در رقابت‌های غرب آسیا، بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات و مقدماتی جام ملت‌های آسیا بوده که همواره هم با حجاب بوده. در واقع همین امسال هم در بازی‌های غرب آسیا تیم ما با حجاب شرکت کرد. این قانونی که فیفا آبان ماه به ایران اعلام کرده و جالبه که 5 فدراسیون فوتبال ایران هیچ واکنشی نشون نداده و حالا که خبر اعلام شده و همگانی شده، خب می‌بینید که چه حجمه خبری به راه افتاده که ما به فیفا اعتراض می‌کنیم، نامه می‌زنیم و کشورهای اسلامی باید متحد بشن، که این واقعا عجیب‌ترین صحبتی بود که آقای ترابیان رئیس روابط بین الملل فدراسیون فوتبال اشاره کرده که جهان اسلام باید مقابل این تصمیم فیفا متحد بشه، که سوال اینجاست منظور ایشون کدوم یک از کشورهای جهان اسلام هست؟ آیا همون کشورهایی که میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رو از ایران گرفتن، یا اون دسته از کشورهای اسلامی که اصولا مشکلی با این قضیه ندارن و دختران اونها بدون حجاب در مسابقات فوتبال شرکت میکنن؟ واقعیت قضیه اینه که در این زمینه فدراسیون فوتبال ایران متحدی رو پیدا نخواهد کرد و اعتراض ایران هم به جایی نخواهد رسید، صرفا یک نامه فرستادن به فیفا، اما این اعتراض میتونه تا حدودی مصرف داخلی داشته باشه.
آیه رستم‌پور، اون چیزی که من برداشت کردم از صحبت شما این هستش که در واقع تنها تیم فوتبال زنانی که با حجاب در زمین حضور پیدا میکنه تیم‌های فوتبال زنان ایرانی هستن.
ببینید، از لحظه‌ای که فیفا این تصمیم رو ابلاغ کرده به کشورهای عضو تا امروز فقط ایران بوده که در این زمینه معترض بوده، و نکته جالب اینجاست که زمانی که آقای علی‌آبادی رئیس سازمان ورزش شد مصاحبه ای رو انجام داد و خیلی با تحکم ایشون اعلام کردن که قرار نیست که ما مصوبات فیلا رو یا فیفا رو، فیبا، فدراسیون های جهانی رشته‌های مختلف ورزشی و کمیته بین المللی المپیک رو بپذیریم، اونا برای خودشون یه تصمیم میگیرن ولی ما هم قوانین خودمون رو داریم، بدعت‌ها و روش‌های خودمون رو داریم. و این اظهار نظر رو شاید ما در سطح کلانتر در مسائل سیاسی هم می‌بینیم، در خصوص شورای امنیت یا سازمان ملل، و این تعمیم پیدا کرده به عرصه ورزش. متأسفانه ما تصور می‌کنیم که در واقع با یک نامه یا با یک تشر از پشت تریبون در رسانه داخلی میشه فیفا رو وادار کرد که از اون تصمیم خودش بخواد صرف نظر بکنه.
آیه رستم‌پور، با توجه به اینکه گویا برای اولین بار هستش که تیم‌های فوتبال زنان ایرانی به دلیل داشتن حجاب نمیتونن در مسابقه شرکت بکنن، فکر می‌کنید این روند زمانی که بخواد مسابقات از محدوده غرب آسیا و یا خاورمیانه خارج بشه ادامه پیدا خواهد کرد، و یا با توجه به اون توضیحی که شما دادید در مورد تنها بودن ایران در این حوزه، عملاً ما دیگه نمیتونیم زنان ایرانی رو در سطح بین‌المللی در مسابقات حاضر ببینیم؟
مقامات ورزشی ایران نباید صورت مسئله رو پاک کنن. واقعیت اینه که وقتی که یک دختر میخواد درون دروازه بیسته شیرجه بزنه توپ رو مهار کنه، یا میخواد قیچی برگردون بزنه، یا در طول مدت زمان بازی میخواد طول و عرض زمین رو بدوه، با این البسه واقعا بسیار سخته و اصرار بر حفظ حجاب، اون هم به این شکل که تارمویی هم از سر بیرون نباشه، در شرایطی که در خیابان‌های تهران چنین چیزی رو شما نمی‌بینید. یعنی این حجابیه که ما می‌خوایم نمایش بدیم. در واقع واقعیت امروز جامعه ما این نیست. واقعیت اینه که وقتی خانواده‌ها به هم میرسن، وقتی مهمانی برگزار میشه، وقتی مراسمی هست، یا حتی در خود خیابان‌ها در اماکن عمومی، شما اثری از این حجابی که باید یک تارمو هم بیرون نباشه و تمام اعضای بدن پوشیده باشه، چنین چیزی وجود نداره در ایران. و ما اصرار داریم که در مسابقات ورزشی اینو در واقع حقنه کنیم به مجامع بین المللی. و باز یک مثال ساده تر، این که حتی در جمع کشورهای اسلامی هم حجاب ما بیشتر از اون که حجاب اسلامی باشه، در واقع حجاب مصور سازمان ورزش ایران هست. چون به طور مثال دوندگان مسلمان کشورهای بحرین و اردن با اون پوششی که میان در مسابقات شرکت میکنن، حتی اون پوشش هم سازمان ورزش ایران قبول نداره و معتقده که اون لباسا خیلی تنگه و چسبانه، در شرایطی که اون لباس از جانب کشور اسلامی به عنوان حجاب پذیرفته شده. یا بانوی کشتیگیر مصری در مسابقات جهانی با حجاب حضور داشت، اما اونو هم سازمان ورزش ایران نمیپذیره و لباس مصوب سازمان ورزش ایران چیزی شبیه لباسهای محلیه که تا حدودی گشاد هستش، و پوشیدن اون و اجرای فرم ورزشی و حرکات ورزشی واقعا بسیار سخته، و اگر هم میسر باشه کسب موفقیت غیر ممکنه. اینه که فیفا هم اومده به هر حال کارو یکسره کرده و اشاره کرده که رقابت‌های ورزشی محل نزاع‌های سیاسی و مذهبی نیست و صرفاً محل برگزاری مسابقات ورزشیه و همه کشورها باید به قوانین اون رشته ورزشی احترام بگذارن.
آیه رستم‌پور، به نظر میرسه بحث حجاب و پوشش و اخلاقیات خیلی بحث جدی داره میشه در حوزه ورزش. من چند روز پیش خبری رو دیدم که گویا سازمان تربیت بدنی بیش از 400 ورزشکار مرد رو شناسایی کرده که با برداشتن زیرابرو یا اعمال جراحی صورت در چهره خودشون تغییرات ایجاد کردن، و تهدید کرده بود که این 400 نفر از عرصه ورزش کنار خواهند گذاشته شد. آیه رستم‌پور، آیا واقعا بحث‌های اخلاقی و در اون همین تغییر چهره ورزشکاران اینقدر مسئله مهمی هست که در ورزش امروز ایران 400 نفر بخوان به خاطر اون حذف بشن و کنار گذاشته بشن؟
ما شعر زیبایی داریم در زبان و ادب فارسی در این خصوص که میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. به عنوان کسی که حوزه ورزش حوزه تخصصیش هست و رشته‌های مختلف ورزشی رو در سطح بین‌المللی مسائلش رو دنبال میکنه، من به جرئت میتونم بگم یکی از کشورهایی که بیش از سایر کشورهای جهان با معضل بی اخلاقی و معضلات فرهنگی عدیده در سطح ورزش مواجهه ایران هست بدون تردید. چه روی سکوهای ورزشگاه، چه سالونی که 500 تا جمعیت داره، یه رشته ورزشی در هر جای ایران مسابقه‌ای برگزار میشه، چه ورزشگاه آزادی که بزرگترین ورزشگاه ما هست، شما کمتر مسابقه‌ای رو میتونید مثال بزنید که در اون درگیری روی سکوها نبوده باشه، فحاشی به داور و ورزشکاران وجود نداشته باشه، و داخل میدون اون پرخاش‌ها و عصبانیت‌هایی که وجود داره، درگیری‌هایی که میشه، و اخیراً هم ما در رقابت‌های لیگ برترمون شاهد ترک زمین بودیم از سوی تیمی که مدعی داور خب مسائلی رو داره و پشت پرده اتفاقاتی میفته. این قضايا فقط در ایران اتفاق میفته، و جالبه که بیش از همه کشورهای دنیا هم در ایران تاکید میشه روی مسائل اخلاقی در ورزش، و ماشاءالله کمیته های انضباطی فدراسیون هم فعال هستن، دائم دارن محروم میکنن، جریمه میکنن، اما در عمل شما میبینید که چه بلبشویی هست فضای ورزش ایران، و روز به روز داره دامنه اون بیشتر میشه و فکر میکنم از اون حد خطر هم گذشته، و واقعا پیشگیری و جلوگیری از چنین موزلی دیگه داره به اعتقاد من غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل میشه.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
باز هم درباره مشکلات زنان و مسائلی که زنها به نوعی با اونها درگیر هستن شنیدید در مجله زنان، مجله صدای دیگر رادیو فردا. رویا کریمی مش تهیه کننده این برنامه بود.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
تقریبا یک ساعت دیگه مجله شبانگاهی رادیو فردا شروع میشه. من در اون قسمت با شما خواهم بود، اما بعد از خداحافظی همراه باشید با بهروز کارونی که مرور داره بر خبرهای رادیو فردا. خدا نگهدار.